اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، شیلا سمی هستم با ارائه اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار طی گزارشی که به کانگرس، وزارت‌های دفاع و امور خارجه امریکا و اداره انکشاف بین‌المللی امریکا ارائه داده است، می‌گوید که استراتژی اصلاح شده اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای افغانستان پیشرفت اندکی در برابر شورشگری طالبان داشته است. نتیجه گیری این گزارش متناقض با اظهارات اردوی امریکاست که در خزان سال قبل گفته بود. اردوی امریکا گفته بود که افغانها با پشتیبانی ایالات متحده وضعیت را تغییر داده و در برابر طالبان که آنها را شکست خورده و ناامید خوانده بودند به پیروزی های نایل آمدند. در این گزارش همچنان از ارسال مشاورین جدید امریکایی به افغانستان و مشورتی آنها به سربازان افغان انتقاد شده آمده است که این اقدام احتمال افزایش تلفات غیر نظامی، حملات خودی و تلفات امریکایی را بیشتر خواهد ساخت. راب مننگ، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، در واکنش به گزارش سیگار گفت که آشوب و پیشرفت در افغانستان در کنار هم وجود دارد و این وضعیت است که در حال حاضر در آن کشور شاهد می باشیم. سیگار در گزارش خود می گوید که سربازان افغان در عملیات ها پیشرفت هایی داشتند، اما پیشرفت در زمینه مسئول نگه داشتن مناطق پرنفوذ کمرنگ تر بوده است. وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا از ایران خواست تا از حمایت طالبان و دیگر گروه های دهشت افغان در افغانستان و منطقه دست بکشد. مایک پامپیو گفت که اگر ایران مسیر کنونی خود را دنبال کند، ایالات متحده سنگین ترین تحریم های تاریخ را بر آن کشور وضع خواهد کرد که به گفته وی فشار مالی آن دور از تصور است. اما مشخص نساخت که این تحریم ها چه زمان عملی خواهد شد. آقای پامپیو گفت که اگر ایران می‌خواهد که ایالات متحده در مورد معامله جدید هسته‌ای با آن کشور توافق کند، باید شرایط واشنگتن را مد نظر گرفته و دنبال کند. توقف حمایت ایران از گروه طالبان و سایر گروه‌های دهشت افکن در منطقه مانند حزب الله و خروج قوای زیر اداره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از سوریه و ارج گذاری و حاکمیت ملی عراق از جمله شرایط بود که آقای پامپیو آن را برجسته ساخت. توقف آزمایش راکت‌های بالستیکی ایران و توقف تولید راکت‌های قادر به حمل سرگلوله‌های هسته‌ای، دسترسی دادن بی قید و شرط به اداره بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای در سرتاسر ایران و رهایی آمریکایی‌های زندانی در ایران، به گفته آقای پامپیو، شرایط دیگر واشنگتن و تهران است. اردوی سوریه می گوید کنترل اطراف شهر دمشق را به طور کامل در دست دارد. اردوی سوریه روز دوشنبه گفت برای اولین بار از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه که 7 سال از آن می گذرد، با بیرون راندن جنگجویان داعش از یک منطقه در جنوب دمشق، اطراف پایتخت را از وجود تندروان و شورشیان پاک کرده است. جنرال علی معیوب، سخنگوی اردوی سوریه، در تلویزیون دولتی آن کشور گفت که نیروهای دولتی منطقه حجرالاسود و کمپ مهاجرین فلسطینی یرمک را تصرف کردند. قبل از آن نیروهای امنیتی سوریه با پشتیبانی نیروهای خارجی خود تای شرقی در حومه دمشق را به طور کامل به تصرف خود درآورده بودند. در خبر دیگر، اردوی سوریه گفت که یک تیاره بدون سرنشین ناشناس را که به یک پایگاه هوایی روسیه در سوریه نزدیک شده بود سرنگون کردند. به نظر می رسد این یکی از آخرین حملات با تیاره های بدون سرنشین به پایگاه های روسیه در سوریه است که تلفات در قبال نداشته است. روسیه می گوید در ماه جنوری 13 تیاره بدون سرنشین را که هدف آن حمله بر پایگاه هوایی همین بود سرنگون کردند. پایگاه هوایی حمیم مرکز عملیات های روسیه در سوریه می باشد. ادامه اخبار. در حالی که شک و تردیدها در مورد امکان یک ملاقات موفقیت آمیز بین رهبران امریکا و کره شمالی افزایش یافته است، سوالات هم در مورد اینکه آیا این ملاقات بر اساس پلانهای قبلی صورت خواهد گرفت و یا خیر به وجود آمده است. برای جلوگیری از احتمال فسخ ملاقات متوقع میان رهبران ایالات متحده و کره شمالی، دونالد ترامپ و مون جی رؤسای جمهور امریکا و کره جنوبی روز سه‌شنبه در قصر سفید با هم دیدار خواهند کرد. در این ملاقات آقای مون جی تلاش خواهد کرد که رئیس جمهور ترامپ را متقاعد سازد که نشست مجوزه او با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میتواند پیامدهای تاریخی داشته باشد. کره شمالی دلیل لغو احتمالی این دیدار را تمرینات نظامی مشترک میان ایالات متحده و کره جنوبی بیان داشته است. پیونگ یانگ این تمرینات سالانه میان نیروهای آمریکایی و کره جنوبی را تمرینات برای تهاجم می‌خوانند. به گفته مقام‌های آمریکایی، دونالد ترامپ سوالات را در مورد اینکه آیا با آقای کیم در سنگاپور ملاقات کند و یا خیر با همکاران خود و رهبران خارجی مطرح کرده است. درگیری‌ها بین نیروهای اوکراین و شورشیان جدایی طلب در شرق آن کشور شدت گرفته است. مقر عملیات‌های نظامی اوکراین گزارش داد که روز دوشنبه دو سرباز اوکراینی در درگیری در نزدیکی قریه یوژنوی کشته و چهار سرباز دیگر مجروح شده است. جدایی طلبان مستقر در منطقه دونتسک اوکراین را متهم به استفاده از سلاح ثقیله و تانک ها علیه ساعات مسکونی کرده می گویند تا یک هفته اخیر چهار غیر نظامی در گلوله‌باری سربازان اوکراینی بر این ساحات کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند. الکساندر هگ، معاون ماموریت دیدبان سازمان همکاری های امنیتی در اروپا می گوید در درگیری های یک هفته اخیر در شرق اوکراین در مجموع 7700 مورد تخطی از آتش بس ثبت شده است. بعد از اشغال کریمیه توسط روسیه در ماه اپریل سال 2014 تشنج ها در شرق اوکراین آغاز شد که تایان بیش از 10000 نفر کشته شد. در سال 2015 توافق صلح بین طرفین در منسک به امضا رسید تا تنش‌ها کاهش یابد، اما درگیری‌ها تا حال در آن ساحه ادامه دارد. مواد مذاب آتشفشان کیلویا در جزیره هاوایی که ساعات زیادی را ویران کرده است نهایتاً داخل آب بر شد. مقام ها به مردم هشدار دادند که به آبهای جزیره بزرگ هاوایی نزدیک نشوند، زیرا مخلوط مواد مذاب با آب بر گازهای سمی و غباری را به وجود آورده است که حاوی ذرات شیشه‌ای است که لز نامیده می شود و برای انسان ها و حیوانات بسیار خطرناک است. مقام ها می گویند خطرات ناشی از لز شامل صدمه رسیدن به ششها و خارش چشم و پوست بدن می شود. مقام ها همچنان هشدار می دهند که باید از آبهای مسموم فاصله گرفته، زیرا جریان باد می تواند مسیر گازها را تغییر دهد. کوی آتشفشان کیلویا یکی از فعالترین آتشفشان ها در جهان می باشد. با فوران این کو در آغاز اولین هفته ماهیمه بیش از 2000 باشنده این محل مجبور به فرار از خانه هایشان شده و مواد مذاب تا حال بیش از 40 خانه را ضبط کرده است. و وزیر ادغام دوباره حکومت دنمارک گفته است که در ماه رمضان مسلمانان نباید کار کنند، زیرا روزگیری یک ماه در بعض عرفه ها خطرات ایمنی را ایجاد کرده و برای همه خطرناک می باشد. انگر ستوبرگ که یکی از وزرای سختگیر در حکومت ائتلافی دنمارک است، در مورد سازگاری روزگیری با خواسته های بازار کار امروز صحبت کرده. به عنوان مثال از رانندگان سرویس ها یادآوری کرد که تا چه حد روزگیری امکان دارد روی کارشان تأثیر گذار باشد. استوبرگ از تمام مسلمانان تقاضا کرد که در جریان ماه رمضان رخصتی بگیرند تا از عواقب منفی برای بقیه جامعه دنمارکی ها جلوگیری شود. پیا جوردی، رئیس اتحادیه مسلمانان فنلند، تقاضای وزیر دنمارکی را یک مفکوره کاملا پوچ عنوان کرده گفت هیچ نوع اطلاعات یا آماری برای نشان دادن اینکه کارگران مسلمان به نوعی به طور خطرناک در روزداری رفتار می کنند وجود ندارد. جوردی گفت در اکثر کشورهای مسلمان در ماه رمضان فروشگاه ها و شرکت ها باز بوده و به طور عادی عمل می کنند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز، با برنامه صبحگاهی مورخ 22 ماه می سال 2018 میلادی خوش آمدید. ولسی جرگه شورای ملی افغانستان در طول بیشتر از 7 سال هفته 3 جلسه عمومی و علنی را دایر می کرد، اما روز دوشنبه این جلسه عمومی و علنی معمول دایر نشد. کارشناسان و نمایندگان مردم در ولسی جرگه نظرات متفاوت در خصوص دایر نشدن جلسه ولسی جرگه بیان داشتند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان بشنوید که از کابل فرستاده است.
جلسه عمومی ولسی جرگه که طبق برنامه همیشگی هر دوشنبه دایر می شد برگزار نشد، ولی برخی وکلا که تعدادشان اندک بود به منظور شرکت در جلسه عمومی به پارلمان آمده در دهلیزها و صحن پارلمان قدم می زدند و از همکاران خود به خصوص هیئت اداره گلمند بودند که چرا در شرایط موجود که از رهگذر امنیتی کشور به وضعیت خوب قرار ندارد مجلس اجندا ندارد و تعطیل است. این وکلای حاضر ادعا داشتند که هزاران سخن برای گفتن دارند. نداشتن اجندا و دایر نشدن جلسه عمومی را جفا در حق مردم مظلوم افغانستان خواندند. خانم فاطمه عزیز عضو مجلس گفت که این به معنای خفه کردن صدای مردم است.
ما بسیار حرفای زیاد به گفتن داریم که ما فکر میکنیم که این کار تا یک اندازه جفا برای حق ملت افغانستان است، چون صدای ماهایی که گپایی برای گفتن داریم خفه میشه.
فکوری بهشتی عضو دیگر مجلس شرایط امنیتی کشور را حاد و بحرانی خواند که باید مجلس در این وضعیت جلسات میداشت و مسائل امنیتی را همه جانبه بررسی میکرد و طرح امنیتی ارائه میکرد نه رخصتی.
در حالی که کشور ما در شرایط بسیار حاد امنیتی قرار دارد و بارها پیشنهاد شده که ولسی جرگه روی اوضاع امنیتی جلسه اضطراری تشکیل دهد و طرح امنیتی را بکنه با حکومت تا نگرانی مردم از بابت امنیت رفع شود و ده ها مشکل دیگری.
این بار نخست نیست که ولسی جرگه جلسه عمومی را دایر نمی کند، بلکه در گذشته نیست چون این صورت گرفته است و همین چهارشنبه گذشته هم جلسه عمومی ولسی جرگه دایر نشده بود. هیئت اداری ولسی جرگه دلیل دایر نشدن جلسه عمومی دوشنبه را ازدیاد حجم کار در کمیسیون ها وانمود کرد. عرفان الله عرفان منشی ولسی جرگه:
سابقه هر هفته سه روز مجلس می داشتیم، روزای جفت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، ولی کمیته رسول تصمیم گرفت نظر به اینکه ما اجنده های ما باید در کمیسیون ها بالاش کار شود، کارا آماده نبود برای مجلس عمومی، به خاطر وظیفه داشت که کمیسیون ها کار کنه و اجنده آماده شود بعد از بیان به مجلس کار شود.
خانم فوزیه کوفی نماینده بدرشان در مجلس گفت که در گذشته هم زمانی که انتخابات نزدیک میشد جلسات عمومی از 3 روز به 2 روز کاهش میافت.
امروز جلسه عمومی نبود، یک انتخابات که میشن 2 روز در هفته جلسه عمومی میباشن، 3 روز جلسه کمیسیون
ها. اما کارشناسان امور پارلمانی با توجه به این مسئله که در بیشتر از 13 ولایت کشور ناامنی به اوج خود رسیده است و نیروهای امنیتی در مناطق و جبهات متعدد مصروف جنگ با مخالفان نظام قرار دارند، تعطیل یک روزه مجلس را جفا در حق مردم افغانستان میدانند. کبیر رنجبر آگاه مسائل حقوقی و سیاسی و عضو اسبق ولسی جرگه: دایر نشدن جلسات عمومی و عدم حضور وکلا در جلسات عمومی و کمیسیون ها و در کل تکمیل نشدن نصاب مجلس را جفا در حق مردم افغانستان خواند و گفت:
اینا مصروف کمپین های انتخاباتی برای دوره آینده هستند و اینا جفا میکنند، اینا معاش میگیرند و این معاش حلال نیست برای اینا، خودش فساد است و به این مناسبت این کار درست نیست. به حیثیت وکلا، به حیثیت ولسی جرگه صدمه میرسانه اینا.
به قول آقای رنجبر، این وکلا باید در شرایط موجود برای رسیدن به صلح پایدار تلاش میکردند و اجماع را به وجود میآوردند و توقع و انتظار مردم افغانستان این است که مجلس برای بیرون رفت از بحران امنیتی موجود راه حل مناسب را جستجو نماید، نه اینکه دروازه مجلس را مسدود نموده با کمپین انتخاباتی براین.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
از حدود یک سال بدین سو ارزش دلار آمریکایی در برابر پول افغانی به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است که به گفته آگاهان اقتصادی به گونه مستقیم در اقتصاد مردم تأثیر دارد و این مسئله توان اقتصادی افغانها را ضعیف می‌سازد. در همین حال دی افغانستان بانک میگوید تلاش میکند که ثبات پول افغانی را در بازار نگه دارد. سمسام سیرت گزارش میدهد.
اتحادیه صرافان افغانستان از افزایش ارزش دلار آمریکایی در برابر پول افغانی در بازارهای این کشور ابراز نگرانی میکند. مقامهای این اتحادیه گفتند که از 1.5 سال به این سو دلار آمریکایی در برابر پول افغانی ارزش صعودی داشته و در یک هفته اخیر ارزش دلار آمریکایی به گونه سری در برابر افغانی افزایش یافت. در حال حاضر یک دلار آمریکایی معادل نزدیک به 72 افغانی است. میرافغان ساپی رئیس اتحادیه صرافان افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در حال حاضر بانک مرکزی افغانستان فقط 2 بار در هفته دلار آمریکایی را به بازار عرضه می کند، در حالی که باید برای حفظ ارزش افغانی هفته 3 بار به بازار دلار آمریکایی عرضه کند.
در حالی مازلا باید افغانستان بانک توجه خود را زیاد کنه برای خاطر امنی افغانی که نرخش خراب نشود. نرخ افغانی خراب شد مستقیما سر بازار تاثیر میکنه.
ناامنی، وارداتی بودن افغانستان، متکی بودن اقتصاد افغانستان به پولهای کمکی و قدرتمندی اقتصاد ایالات متحده آمریکا از دلایل افزایش ارزش دلار در برابر پول افغانی گفته می شود. ایمال هاشور، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نه تنها پول افغانی بلکه اسعار کشورهای همسایه و منطقه نیز اخیراً در برابر دلار آمریکایی کم ارزش شده است. اما آقای هاشور افزود که آنان میکوشند تا ارزش دلار آمریکایی به گونه سری در برابر پول افغانی افزایش نیابد.
بانک مرکزی در مارکت مداخله می کند و جلب نوسان جدی را می گیرد. از نوسان جدی تعریف ما این است که نگذاریم در یک روز یک قیمت باشد و روز دیگر 10 افغانی یا 12 افغانی افزایش یابد و روز دیگر دوباره 8 افغانی شود. شما به تغییرات پولی بنگرید، به مرور زمان تغییرات در منطقه و دیگر پولهای بین المللی نیز آمده است.
سخنگوی در افغانستان بانک گفت که این بانک در هفته 2 بار مطابق به تقاضای بازار میان 20 تا 30 میلیون دلار به بازار عرضه می کند. به گفته آقای هاشور، افغانستان کشور وارداتی است و به میزان بالای به تجار کشورهای دیگر پول می پردازد که این گونه پول از کشور خارج می شود و تأثیر مستقیم روی کاهش ارزش افغانی دارد. او گفت که صادرات افغانستان اندک است و در بدل نمی تواند اسعار را که خارج شده دوباره وارد بازارهای افغانستان کند. در همین حال بصیر رنجبر، آگاه امور اقتصادی، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان برای حفظ ارزش پول ملی باید برنامه‌های منظم و درازمدت برای افزایش درآمد ملی، تولیدات داخلی و صادرات روی دست گیرد. آقای رنجبر افزود که افزایش نرخ دلار در برابر پول افغانی با توجه به اینکه افغانستان کشور وارداتی است و معاملات کلان با دلار آمریکایی صورت می‌گیرد، اما مردم عادی مزدکاری و معاملاتشان را با پول افغانی انجام می‌دهد، به گونه‌ای مستقیم اقتصاد مردم را صدمه می‌زند.
نرخ دلار همیشه تأثیر مستقیم داره. و اینکه در کشور ما این نرخ بالا میره، به صورت یقینی اینا حتی زندگی مردم را صدمه می‌زنن.
به گفته آقای رنجبر، تنها راه حل برای افزایش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی افزایش توان اقتصادی و درآمد ملی افغانستان است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رئیس عمومی سازمان جهانی صحت طی یک سخنرانی پر انرژی در کنفرانس سالانه این سازمان با تعهد به استفاده از موقف خود برای حفظ جهان امن و خدمت به آسیب پذیران با ارتقای سلامت برای همه آغاز کرد. این گزارش لیزا شلین، خبرنگار صدای آمریکا، را از گشایش اجلاس مجمع جهانی صحت در ژنو بشنوید. هزار زیاده از 72 سال تشکیل سازمان جهانی صحت با شور و شعف یاد بود کردند. تدروس ادانوم گویربیوس، رئیس سازمان جهانی صحت پذیرفت که انگیزه های زیادی برای بزرگ داشت وجود دارد، اما متذکر شد که لذت اندک در جمهوری دموکراتیک کانگو، جایی که کارمندان صحی این سازمان به هدف جلوگیری از شیوع ایبولا در آن کشور، حیات خود را با مخاطره مواجه ساختند.
ما در حال حاضر مواردی از مرض ایبولا را در مرکز یکی از شهرها داریم، لیکن حال ما در وضعیت بهتری در امر مبارزه علیه شیوع این مرض نسبت به سال 2014 قرار گرفتیم. خرسندم که میتوانم اطمینان دهم که واکسیناسیون امروز آغاز میگردد.
تیودروس گفت این تنها آخرین 50 مورد اضطراری در 47 کشور و منطقه جهان است که سازمان جهانی صحت در سال گذشته با آن رسیدگی کرد و ای خاطر نشان نمود که بهترین راه برای جلوگیری از شیوع بیماری های آینده و شرایط اضطراری تقویت سیستم های صحی در همه جاست.
به همین دلیل است که ما یک کمیسیون عالی در زمینه بیماری‌های غیر معمولی را برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از امراض و سرایت آن امراض به میلیون‌ها نفر ایجاد کردیم. به همین دلیل است که ما ابتکار عمل در مورد تغییرات اقلیمی و سلامت در کشورهای کوچک و در حال توسعه را بنیاد کردیم. به همین دلیل است که ما در ابتکار جدید تهاجمی برای پیشبرد پیشرفت‌ها در برابر مالاریا کار می‌کنیم که یک بیماری کاملاً قابل درمان است که هنوز هم سالانه باعث مرگ نیم میلیون انسان می شود.
سازمان جهانی صحت طرح بلند پروازانه جدید 5 ساله دارد که هدف آن تأثیر بیشتر بر سلامت مردم جهان است. تیدروس گفت هدف آنها با بالاترین سطح و معیارهای قابل قبول برای دستیابی مردم فقیر و غنی در جهان به صحت و سلامت به طور یکسان است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در آفریقای جنوبی کارگران به زودی به ساختن یک دستگاه جدید برای استفاده از انرژی آفتاب با ظرفیت 100 مگاوات در نزدیکی شهر بوفادر آغاز خواهند کرد. مراکش یک نیروگاه غول پیکر سولار را به زودی با ظرفیت 580 مگاوات در نزدیکی شهر ارزازات انکشاف خواهد داد. استفاده از انرژی آفتاب تا آفریقای غربی می رسد، اما طبق گزارش بر پیمو سیموس از بماکو این انکشاف در حال انجام شدن است. تفصیل موضوع را از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
بزرگترین دستگاه نیروی انرژی آفتاب آفریقای غربی در ماه نوامبر سال 2017 به طور رسمی در زاکتولی در حومه پایتخت بورکینافاسو افتتاح شد. این دستگاه 55 میلیون دلار خرج برداشت که از سوی فرانسه و اتحادیه اروپایی تمویل می گردد. اکنون زاکتولی 30 میگاوات برق را به شبکه ملی عرضه می دارد. قبل از زاکتولی بزرگترین دستگاه تولید انرژی آفریقای غربی در بوخال سنگال بود. این دستگاه در سال 2016 به هزینه 30 میلیون دلار افتتاح شد، اما داستان پول آن متفاوت است. شارلوت اوون، بنیانگذار و مدیر گرینویش، یک شرکت انرژی تجدیدپذیر، از نزدیک با آن در تماس بود. او با کمک سرمایه گذاران سنگال و صندوق بین المللی حمایوی 3 کشور اروپایی عنوان اولین تولید کننده مستقل یا IPP را به خود اختصاص داد. اولین پروژه ما در سنگال یک نقطه عطف برای قاره و گرینویش بود. این نخستین IPP خورشیدی بود که از جنوب صحرای آفریقا استخراج گردید. این پروژه در حال حاضر در سنگال برق را برای 160 هزار تن با تخفیف 40% به هزینه شبکه اختصاص داده است. موسا کولیبالی که شرکت ایرکام یکی از قدیمی ترین شرکت های انرژی خورشیدی مالیزیا را مدیریت می کند، در مورد 40% تخفیف توضیح داد. کوبالی به صدای امریکا گفت که این گسترش تکنولوژی است. هرچی مردم بیشتر محصول را بخواهند قیمت آن ارزان تر می شود. این صنعت با سرپرستی سرمایه‌گذاران ایالات متحده و چین با سرعت در حال افزایش است. در نتیجه هزینه های تولید کاهش می‌یابد. چیزی که در منطقه نیز تغییر کرده قانون است. تا همین اواخر تولید کنندگان مستقل مانند ایرکام و پروژه گرینویش نمی توانستن وجود داشته باشند. قانون به سادگی ممنوعیت را رفع کرد. سینیگال ممنوعیت تولید برق غیر دولتی را در 1998 لغو کرد. مالزیا این کار را در سال 2000 انجام داد، در حالی که بورکینافاسو تنها سال گذشته مجوز IPP را تصویب کرد. علاقه به انرژی خورشید در غرب افریقا طرفداران زیادی دارد. شرکت‌های مانند ایرکام در مالی شبکه‌های کوچک محلی را بنا می‌کنند که خدمات را برای جوامع عرضه می‌دارند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر ایران مسیر سیاست‌های داخلی و خارجی خود را تغییر ندهد، واشنگتن قوی‌ترین تعزیرات اقتصادی در تاریخ را علیه آن کشور وضع خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا که به دنبال خروج این کشور از توافقنامه هسته‌ای ایران امروز سیاست جدید واشنگتن را در قبال ایران توضیح می‌داد، همچنین گفت برای اعمال فشار بیشتر بر ایران وزارت خارجه آمریکا در همکاری با وزارت دفاع این کشور و متحدین آمریکا در منطقه تلاش خواهد کرد تا جلو فعالیت‌های ایران را در منطقه بگیرد. میرویس رحمانی شرح این گزارش را تقدیم می‌کند.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در یک سخنرانی در نهاد پژوهشی بنیاد هریتیج در واشنگتن فهرست از 12 خواست واشنگتن را از تهران مطرح کرد. آقای پامپئو گفت که این خواستهای آمریکا باید در یک توافقنامه جدید که جایگزین توافقنامه کنونی با ایران گردد گنجانیده شود. وزیر خارجه آمریکا گفت که ایران باید به حمایت از گروه‌های دهشت افغان در کشورهای همسایه خود و منطقه پایان دهد.
Iran too must end support for the Taliban and other terrorists in Afghanistan and the region and cease harboring senior.
ایران باید از حمایت طالبان و سایر گروه‌های دهشت افغان در افغانستان و منطقه دست بکشد و با پناه دادن رهبران ارشد شبکه القاعده پایان بدهد.
پایان دادن به حمایت نظامی از حوثی‌ها و خروج تمام نیروهای نظامی ایران از سوریه از دیگر خواست‌های آمریکا از ایران است که آقای پامپئو آن را مطرح کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت که ایران باید به غنی‌سازی یورانیم توقف داده و به مفتشین هسته‌ای اجازه بررسی تمام مراکز هسته‌ای خود را بدهد. مایک پامپئو همچنین افزود که ایران باید تمام تلاش‌های قبلی خود را برای ساختن سلاح هسته‌ای علنی سازد.
ایران باید با برنامه توسعه میزایل‌های بالستیکی خود پایان داده و پرتاب و توسعه بیشتر میزایل‌های دارای قابلیت حمله کلاهک‌های هسته‌ای را توقف بدهد.
وزیر خارجه آمریکا تهدید کرد که اگر ایران مسیر سیاست‌های داخلی و خارجی خود را تغییر ندهد، واشنگتن قوی‌ترین تعزیرات اقتصادی در تاریخ را بر تهران وضع خواهد کرد. مایک پامپئو همچنین گفت که اگر رفتار ایران تغییر کند، آمریکا آماده است تا یک سلسله امتیازات را به ایران بدهد. رفع تمام تعزیرات اقتصادی آمریکا علیه ایران، اثرگیری روابط کامل دیپلماتیک و تجارتی بین واشنگتن و تهران و حتی حمایت آمریکا از عصری‌سازی اقتصادی ایران از جمله اقدامات است که به گفته مایک پامپئو آمریکا آماده است در بدل تغییر رفتار ایران آن را انجام بدهد. فهرست خواست‌های آمریکا از ایران در حال مطرح می‌شود که متحدین اروپایی آمریکا من جمله فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش دارند تا توافقنامه هسته‌ای ایران را با وجود خروج آمریکا از این توافقنامه حفظ کنند. مایک پامپئو اذعان کرد که تصمیم آمریکا مبنی بر ترک کردن توافقنامه هسته‌ای ایران مشکلات اقتصادی و مالی را به برخی دوستان واشنگتن ایجاد کرده است. اما او هشدار داد که اگر شرکت‌های تجارتی اروپا به معاملات تجارتیشان با ایران ادامه بدهند، با مجازات آمریکا روبرو خواهند شد.
شنونده های عزیز، برنامه اول صبحگاهی دری به پایان رسید. اکنون توجه کنید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 پخش می شود.